خدا رو شکر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. بسیار خوشحالم که اجازه دارم امروز کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بگذارم و ما میخواییم امروز به اعمال رسولان باب 3 شفای لنگ مادرزاد نگاه کنیم. اما قبل از اینکه 10 آیه اول این فصل رو با هم بخونیم، بیایید ببینیم تا قبل از فصل سوم چه اتفاقی افتاده. همونطور که اکثر شما میدونید در فصل اول لوقا به ما میگه که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به مدت 40 روز با شاگردان درباره پادشاهی خدا صحبت میکنه و به اونها وعده میده که روح القدس رو بر اونها خواهد فرستاد و اونها قدرت خواهند یافت تا شاهدان او در اورشلیم، تمامی یهودیه، سامره و تا دورترین نقاط جهان باشند. عیسی همونطور که با شاگردان سخن میگفت، ابری او را از مقابل چشمان اونها بر میگیره و به بالا میبره. در فصل دوم 120 تن از شاگردان مطابق وعده عیسی مسیح در روز پنتیکاست یک دل در یک جا جمع شده بودند که صدایی همچون صدای وزش تندبادی آسمان از آسمان آمد و خانه‌ای که در آن نشسته بودند رو به تمامی پر کرد. و ما میخونیم که زبانهای آتش بر هر یک از شاگردان قرار گرفت و همه از روح القدس پر شدند و به زبانهای دیگر سخن گفتند. بعد از اون پتروس شروع به موعظه میکنه و 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان میارن. پس دو فصل اول اعمال رسولان به طور خلاصه این اتفاقها میفته و در لوقا فصل 2:43 به ما گزارش داده میشه که عجایب و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور میرسید. قبل از اینکه با وارد فصل 3 بشیم، این آیه اینجا هستش که به دست رسولان و شاگردان عیسی مسیح آیات و معجزات بسیاری به ظهور میرسه که او یکی از این معجزات رو انتخاب میکنه و در فصل 3 اون رو برای ما شرح میده و ما میبینیم که بعد از این شفا موعظه دوم پتروس هست و اونجا 2000 نفر به عیسی مسیح ایمان میارن و فصل 4 با دستگیری پتروس و یوحنا و دفاعیات اونها به پایان میرسه. پس ما میخواییم به فصل 3 این شفایی که اینجا اتفاق میفته نگاه بکنیم. بیایید به کتاب اعمال رسولان فصل 3 بریم. آیات 1-10 رو با هم دیگه بخونیم. روزی پتروس و یوحنا در 9 ساعت روز که وقت دعا بود به معبد میرفتند. در آن هنگام تنی چند مردی را که لنگ مادرزاد بود می آوردند. آنها او را هر روز کنار آن دروازه معبد که دروازه زیبا نام داشت می گذاشتند تا از مردمی که وارد معبد می شدند صدقه بخواهد. چون او پتروس و یوحنا را دید که می خواهند به معبد درآیند، از آنان صدقه خواست. پتروس و یوحنا بر وی چشم دوختند. پتروس گفت به ما بنگر. پس آن مرد بر ایشان نظر انداخت و منتظر بود چیزی به او بدهند. اما پتروس به وی گفت مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزانید. همان دم پاها و ساقهای او قوت گرفت و از جا جست و بر پاهای خود ایستاده به راه افتاد. سپس جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان با ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا دیدند و دریافتند همان است که پیش از آن برای گرفتن صدقه کنار دروازه زیبای معبد می نشست. پس از آنچه بر او گذشته بود غرق در تعجب و حیرت شدند. در اینجا مردی رو میبینیم که هرگز روی پاهای خودش نایستاده و بلند نشده و هرگز قدمی رو بر نداشته. او وقتی بزرگ میشد بچه های دیگر رو میدید که چطور میدوئن و بازی میکنن، اما او نمیتونست با اونها بدوه و فقط به اونها تماشا میکرد. احتمالاً او هرگز قصد نداشت ازدواج کنه و بچه دار بشه، چون راهی برای تأمین هزینه خانواده نداشت. تمام زندگی او بر روی یک حصیر غبارآلود و گدایی در کنار دروازه معبد خلاصه می شد. مردم او را طرد کرده بودند و با حقارت بهش نگاه می‌کردند و ممکنه او رو گناهکار می‌دونستند و طرز فکری شبیه این داشتن که این مرد یا والدین او چه کاری کردن که خدا او رو مجازات کرده. لنگ مادرزاد در وضعیت بسیار وخیمی قرار داشت. او نمیتونست از نقطه‌ای به نقطه دیگه بره. خانواده و دوستان خودش رو در واقع مأمور کرده بود. اونها به او کمک میکردن. به اونها وابسته بود تا او رو از محلی به محل دیگه منتقل کنن. و باید امیدوار میبود که فراموشش نکنن. یعنی اگر او رو منتقل میکردن در کنار دروازه معبد میگذاشتن، بایستی میمدن دنبالش. اگر دنبالش نمیومدن، ممکن بود تا شب اونجا مینشست و همونجا میموند. او شخصی ناامید، درمانده و شکست خورده بود. در باب 4 آیه 22 میخونیم که این مرد بیش از 40 سال داشت. دونستن این موضوع که او 40 سال داشت به این معنیه که هنگام تولد عیسی او میتونست در اورشلیم باشه. سوال اینجاست که آیا اون موقع که مغان به اورشلیم اومدن و میخواستن بدونن که پادشاه یهود رو کجا میتونن پیدا کنن تا او رو پرستش بکنن، اونجا بود؟ آیا وقتی مریم و یوسف عیسی مسیح رو برای تقدیم به معبد آوردند، او آنجا بود؟ آیا وقتی که عیسی نوجوان در معبد مونده و از معلمان سوال میکنه، او آنجا بود؟ ما میدونیم که عیسی مسیح در طول خدمت زمینی خودش بارها و بارها به اورشلیم اومده و وارد معبد شده. اگر من این لنگ مادرزاد بودم، تمام تلاشم رو میکردم تا عیسی رو ببینم و از او بخوام که من رو شفا بده. آیا این مرد تلاش خودش رو کرده بود؟ چه تلاش میکرد چه نه، معلومه که موفق نشده بود، چون در فصل 3 ما میخونیم که او هنوز لنگه. آخرین باری که عیسی به اورشلیم اومد، مرد لنگ حتما اونجا بوده و شنیده که عیسی در حال شفای افرادیه که مثل او رنج میبرن. در انجیل متی فصل 21 آیه 14 اینطور میخونیم: در معبد نابینایان و لنگان نزدش آمدن و او ایشان را شفا بخشید. اگر لنگ مادرزاد این امید رو، داشت که یک روزی عیسی او را شفا بده، پس حتما مرگ عیسی مسیح برای او بسیار غمناک و ناراحت کننده بوده. به نظر میرسه تمام امیدش برای شفا پیدا کردن از دست رفته. اما در باب 3 ما میخونیم که پتروس و یوحنا ساعت 3 بعد از ظهر که وقت دعا بود در حال رفتن به معبد هستند. پتروس و یوحنا برنامه‌ریزی کردن برای دعا. جلسه دعایی هست، اونا وقت دارن، میرن اونجا تا دعا بکنن و شاید امیدوار بودن که ایمان خودشون رو با شاگردان دیگه در میون بگذارن، با دوستان قدیمی خودشون، شاید میخواستن با دیگر رسولان ارتباط برقرار کنن. به عنوان شاگردان مسیح اونها مأموریت مهمی داشتن. ما در فصل 2 میخونیم که 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن و تعمید گرفتند و میتونستن بگن ما سرمون خیلی شلوغه، کارهای خیلی مهمی داریم و خیلی راحت از کنار دروازه زیبا رد بشن. اما شاگردان عیسی مسیح مردانی هستند که توسط روح خدا هدایت میشن. توقف اونها در دروازه معبد و روبرو شدن با لنگ مادرزاد باعث ایجاد فرصت‌های بشارتی جدیدی شد که هیچ کس جز خدا نمیتونست اون رو پیشبینی بکنه. یک تحول عمیق در پتروس و یوحنا توسط ریزش روح القدس ایجاد شده و اون اینی که اونها مردان دعا شدند. تا چند وقت پیش وقتی عیسی مسیح در باغ جتسیمانی میخواست تا ساعتی رو با او بیدار بمونن و دعا بکنن، اونها نتونستند. اما الان میبینیم که اونها خودشون رو وقف دعا کردن. در همون فصل 2 آیه 42 میخونیم که اونها خودشون رو وقف دعا میکنن. اونها مردان دعا شدند، چون از طریق دعا میتونستن با خدا مشارکت داشته باشن. و امروز هم من و شما از طریق دعاست که میتونیم با خدای زنده با پادشاه پادشاهان که امروز چقدر زیبا خوندیم در ارتباط باشیم. اونها متوجه شده بودن که هرچه بیشتر دعا کنن قدرت، شجاعت و حکمت بیشتری دریافت میکنن. اونها در حال رفتن به معبد هستن و ما خوندیم لنگ مادرزاد هم در همون وقت دارن میارن کجا؟ نزدیک معبد بگذارن، در کنار دروازه زیبا بذارن تا از کسانی که دارن میرن به دعا صدقه بگیره. ما در اینجا شاهد اولین معجزه رسولان پس از واقعه پنتیکاست هستیم. ملاقات این مرد با پتروس و یوحنا و نوع برخوردی که با او داشتن تمام زندگی این مرد رو پس از 40 سال تغییر داد. چقدر زیباست کارهای خدا وقتی که زمانش میرسه و ما رو ملاقات میکنه. تضادی که در آیه 2 هست قابل تأمل. اینجا دروازه‌ای هست به نام دروازه زیبا و مردی در کنار اون قرار گرفته که لنگ مادرزاده. انسان میتونه چیزهای بسیار زیبایی بسازه اما نمیتونه باعث بهبودی خودش بشه. البته میتونه بیرون رو زیبا کنه اما هرگز نمیتونه اون طبیعت قدیمی خودش رو تغییر بده. همه میدونستن این شخص مادرزاد لنگه. سالهاست در کنار دروازه زیبا مینشینه و گدایی میکنه. وقتی که او رو صدا میزنن اسمش رو صدا نمیزنن. این شخص اسمی نداره. لنگ مادرزاد. بلکه وقتی به او اشاره میکنن به شرایطش اشاره میکنن. شرایطش اینه که مادرزاد لنگه. به خاطر اینکه شرایط او هست که این شخص رو تعریف میکنه. شرایطش هست که به او میگه تو چه کسی هستی؟ آیا تا به حال شما شرایطی داشتید که تعیین کنه شما چه کسی هستید؟ هویت این مرد رو شرایطش تعیین میکنه. لنگ مادرزاد. وقتی پتروس و یوحنا رو دید که قصد دارن وارد معبد بشن از اونها خواست تا به او صدقه بدن. پتروس و یوحنا ما میبینیم که میگه چشم دوختن بهش. خیلی کار عجیبیه. چشم دوختن به کسی که صدقه میخواد. ما معمولا این کار رو نمی کنیم. پتروس میگه به ما بنگر. پس اون مرد بر ایشان نظر انداخت و منتظر بود چیزی به او بدهند. مردم معمولا از داشتن تماس چشمی با اشخاصی که گدایی میکنن خودداری میکنن. چون به محض اینکه شما تماس چشمی برقرار کنی اون میفهمه که شما میخواید به او کمک بکنید. اما پتروس و یوحنا رو میبینیم که مستقیم بهش نگاه میکنند و حتما این شخص غافلگیر شده. بالاخره یک کسی از بین همه افرادی که دارن میرن خدا رو پرستش بکنن به من نگاه کرد. من مورد توجه قرار گرفتم. من دیگه نادیده گرفته نشدم از طریق اینها. اما در کمال تعجب پتروس کاری رو که انجام میده این هست که لنگ مادرزاد شاید هیچ وقت انتظارشو نداشت. میگه مرا زر و سیم نیست. ای بابا من نگاه کردی؟ من انتظار دارم تو به من چیزی بدی. بعد تو میگی مرا زر و سیم نیست؟ و بعد بهش میگه اما آنچه دارم به تو میدهم. آنچه دارم به تو میدهم. کلمه میدهم خیلی زیباست. نشاندهنده فیضه. نشاندهنده بخششه. چیزی هستش که نمیتونی اون رو کسب بکنی، دریافتش بکنی. میگه آن را به تو میدهم، هدیه است. پتروس چه چیزی داشت؟ او از قدرت و اقتداری برخوردار بود که عیسی مسیح به او و شاگردان دیگه بخشیده بود و همون قدرت و اقتدار رو به همه کسانی که به او ایمان میارن بخشیده. لوقا در انجیل خودش باب 9 آیه 1 و 2 می نویسه عیسی آن 12 تن را گرد هم فرا خوانده آنان را قدرت و اقتدار بخشید تا همه دیوها را بیرون برانند و بیماری ها را شفا بخشند و ایشان را فرستاد تا به پادشاهی خدا موعظه کنند و بیماران را شفا دهند. لنگ مادرزاد درخواست سکه ای کرد، درخواست پولی کرد، اما چیز بسیار بهتری نصیب او شد. ما اغلب اوقات از خدا میخوایم که مشکل کوچک ما را حل کنه. اما او میخواد یک زندگی کاملا جدید به من و شما ببخشه. مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. و دست راست او را گرفت و بلند کرد. احتمالاً همون دستی بوده که به سمت به صورت صدقه دراز شده و میخواسته کمک بگیره. دست او رو میگیره و بلندش میکنه. چرا؟ چون که قرار هست چیز بیشتری از آن چه که او میخواد به او بده. در کلام خدا میخونیم قدرت معجزه آسای خدا به پاها و ساخهای او قوت بخشید و او توانست راه بره. پتروس زر و سیم نداشت، اما چیزی داشت که با هیچ منبع مالی نمیشه اون رو خرید. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 پولس رسول میفرماید زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید. خدا من شما رو دولتمند کرده. پتروس آنچه داشت به این مرد داد و او به نام عیسی مسیح شفا رو دریافت کرد. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. یک کمی درباره نام فکر بکنیم. نام ها در کتاب مقدس معنی دارن. اونها فقط نام هایی نیستند که به مردم داده میشند. نام در کلام خدا بسیار مهمه. به خاطر اینکه نام به شخصیت یا شهرت شخص یا مکانی که به اون نام خونده شده اشاره داره. در فصل 4 آیه 7 میخونیم که آنان کسانی که اونجا بودند پتروس و یوحنا رو در میان به پا داشتند، ازشون پرسیدن به چه قدرت و نامی این کار را کرده اید. بزرگان و مشایخ و علمای دین و همینطور کاهن اعظم میخوان بدونن که به اقتدار و قدرت و نام چه کسی هستش که لنگ مادرزاد تونسته راه بره. حالا چرا میخوان بدونن؟ به خاطر اینکه نام و قدرت با هم دیگه در ارتباطه، با هم دیگه در ارتباط نزدیک هستن. مزمور 106 آیه 8 نام خداوند و قدرت او رو با هم پیوند میده. در این آیه میخونیم اما او به خاطر نام خود ایشان را نجات بخشید تا قوت خود را بشناساند. به خاطر نام خود. رهبران مذهبی یهود میخوان بدونن این چه نامیه که این قدرت رو داره که وقتی اون رو به کار میبری چه اتفاقی میفته؟ اون شخص میتونه راه بره. اون شخص میتونه برخیزه و از بستر بیماری خودش بلند بشه. وقتی که در فصل سوم میخونیم که پتروس میگه به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو، در واقع داره میگه در قدرت عیسی راه برو. چون نام او گره خورده با قدرتی که با این نام مرتبطه. بیایید به پاسخ پتروس در فصل 4 آیه 10 نگاه کنیم. پس همه شما و تمامی قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی مسیح ناصری است که این مرد در برابرتان تندرست ایستاده است. به نام همان که شما بر صلیب کشیدید اما خدا او را از مردگان برخیزانید. و بعد در آیه 12 میگه در هیچ کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات بیابیم. تنها نامی که به انسانها داده شده تا توسط اون نام از حیات خدا، از نجات خدا برخوردار بشن، نام عیسی مسیحه. بنابراین وقتی به لنگ مادرزاد گفته شد برخیز و راه برو، به او گفته شد با قدرتی که متعلق به عیسی مسیح است راه برو. اما چرا پتروس میگه عیسی مسیح ناصره؟ در انجیل یوحنا فصل 1 وقتی فیلیپوس به نتنائیل میگه آن کسی که درباره او نوشته شده اون رو پیدا کردیم، او عیسی پسر یوسف از شهر ناصره است، نتنائیل اونجا یک جمله ای رو میگه، میگه مگه میشه از ناصره هم چیز خوبی بیرون بیاد؟ مگه میشه از ناصره چیز خوب بیرون بیاد؟ چون ناصره شهر بینام و نشونی بود شاید کسی تمایل نداشت به اون شهر بره یا بگن که از اون شهر داره میاد یا بستگانی رو تو اون شهر داره. چرا این رو میگم؟ شاید امروز که این پیام رو میشنویم تو هم از شرایطی اومدی که شرایط خوبی نبوده. و من میخوام بگم که عیسی مسیح ناصری میتونه تو رو ملاقات کنه. و مهم نیست که از کجا اومدی. مهم نیست از چه شرایطی اومدی. او از یک جای بی نام و نشون به نام ناصره اومده و میتونه هر کسی رو در هر جایی و در هر وقتی ملاقات بکنه. هللویا. خداوند ما چقدر کارهاش زیباست و میتونه اینطور ما رو محبت بکنه. در نام او قدرت هست. در نام عیسی مسیح قدرت هست. آمین. وقتی نام عیسی مسیح رو به کار میبریم، قدرت خدا اونجا به کار گرفته میشه. اما قدرت در نام فقط توسط افرادی میتونه به کار برده بشه که با شخصی که داره اون نامش رو میبره در ارتباط هستن. ما زمانی میتونیم نام عیسی مسیح رو به کار ببریم و قدرت خدا اونجا ظاهر بشه که ما در ارتباط شخصی با خود خدا باشیم. ما میتونیم تمام روز بگیم عیسی، 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 اما تا زمانی که ارتباط شخصی با خود خدا نداشته باشیم، تا زمانی که ارتباط شخصی با پسر خدا نداشته باشیم، نمیتونیم قدرتی رو که این نام داره به کار ببریم. به همین دلیل هر شخصی باید رابطه شخصی با خود عیسی مسیح داشته باشه. لنگ مادرزاد نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی هم شفا یافت. و شادی او تحقق همون کاری هست که عیسی مسیح انجام میده. یک نبوت بسیار زیبا، یک پیشگویی بسیار زیبایی در کتاب اشعیا هست که 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح این نبوت ها گفته شده. در فصل 35 آیات 5 و 6 اینطور میخونیم: آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواهند کرد. هللویا. و این شخص تحقق نبوتی هست که درباره عیسی مسیح گفته شده. زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. وقتی که انجیل متا رو ما میخونیم فصل 11 آیه 5 این پیشگویی رو میبینیم که در خدمت عیسی مسیح به تحقق پیدا پیوسته. کوران بینا میشوند، لنگان راه میروند، مردگان زنده میشوند و به فقیران بشارت داده میشود. هللویا. این شخص تحقق پیشگویی مسیحای موعود است. این معجزه در کتاب اعمال رسولان به ماموریت عیسی مسیح اشاره میکنه و نشون میده که عیسی خداوند کارش رو حالا داره از طریق شاگردان و رسولان خودش ادامه میده. اما میخوایم در اینجا به یک بُعد دیگه، به یک قسمت دیگه از این شفا نگاه بکنیم. این معجزه برای شفای جسم فقط نبود، بلکه این تصویری هست از شفای روحانی به جهانی که از لحاظ روحانی لنگه. عزیزان، نجات هدیه‌ای معجزه آسا از طرف عیسی مسیحه. و من میخوام در ادامه این پیام با هم به چهار نکته در این باره نگاه بکنیم. انسان از بد و تولد به خاطر سقوط از لحاظ روحانی لنگه. این مرد از رحم مادرش لنگ شده بود و این تصویری غم‌انگیز از تمام نسل بشره که به خاطر سقوط لنگ شده. در اون زمان ویلچر، صندلی چرخدار یا پارکینگی برای معلولی نبود. اگر این مرد خونش رو ترک می‌کرد فقط به این دلیل بود که عده‌ای او رو بر روی دوشک گذاشتن از یک محلی به محل دیگه‌ای دارن منتقل می‌کنن. اونها اغلب این مرد رو همونطور که خوندیم در کنار دروازه معبد که دروازه زیبا نام داشت میگذاشتن، جایی که مردمی که وارد معبد میشدن دلشون برای او بسوزه و چند سکه به او بدن تا زنده بمونه. دروازه معبد زیبا بود، اما این مرد با پاهای لنگش چیز زیبایی نداشت. این اون تصویری از انسانی هست که از لحاظ روحانی فلج لنگه و نمیتونه در حضور خدا بیسته. نکته دوم، شخصی که از لحاظ روحانی لنگه هیچ کاری برای بهبود وضعیت خودش نمیتونه انجام بده. این لنگ مادرزاد هیچ کاری نمیتونست برای درمان خودش انجام بده. هیچ فیزیوتراپی یا تلاش انسانی نمیتونست به او کمک بکنه. او امیدی نداشت که بتونه زمانی راه بره. به همین خاطر بهترین کاری که میتونست انجام بده این بود که برای گذران زندگیش کار بکنه؟ گدایی بکنه، صدقه طلب بکنه. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که شخص گناهکار نمیتونه کاری برای نجات خودش انجام بده، نمیتونه کاری برای بهبود وضعیت خودش انجام بده. ما میتونیم برنامه خودسازی رو شروع بکنیم که من انسان بهتری باشم، میتونیم تمام پول و داشته های خودمون رو به فقرا بدیم، روزها و ساعتها دعا کنیم، روزه بگیریم، از لذتهای عادی زندگی خودمون رو دریغ کنیم، اما تمام اینها نمیتونه ما رو به خدا نزدیک تر بکنه. چون گناهی که از آدم به ارث بردیم رو از بین نمیبره. در کتاب اشعیا فصل 64 آیه 6 میخونیم همه ما همچون شخص نجس شده ایم و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچه کثیف است. اعمال نیک ما به کار ما نمیاد برای نجات. تلاش برای نجات بزرگترین سدیه که مردم رو از نجات خدا باز می‌داره. مذاهب و مکاتب مختلف دنیا میگن بیایید برای نجات کاری بکنیم، اما کلام خدا به روشنی در تیتوس فصل 3 آیه 5 می‌فرماید ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم، بلکه از رحمت خیش نجات بخشید به غسل تولد تازه و نوشدنی که از روح القدس است. و نکته سوم، خداوند نه به خاطر لیاقت و اعمال شخص بلکه با قدرت عظیمش به عنوان یک هدیه رایگان، یک هدیه رایگان شخصی که از لحاظ روحانی لنگ هست رو نجات میده. در آیه 6 خوندیم قدرتی که باعث شفای این مرد شد به خاطر نام عیسی مسیح ناصری بود و او در اینجا تاکید میکنه که این عیسی همان عیسی هست که در شهر ناصره بزرگ شده. او از آسمان این قدرت رو داره که این لنگ رو شفا بده و او هم اکنون زنده هست. مرد شفا یافته میدونست که شفای او از کجا اومده. وقتی آیات رو میخونه او میدونه شفا از کجا اومده. او پتروس و یوحنا رو جلال نداد، نگفت چه رسولان خوبی، چه شاگردان خوبی، چقدر شما با ایمان برای من دعا کردید. و همینطور ذهن خودش رو، اون تفکر خودش رو، مثبت اندیشی خودش رو تحسین نکرد، نگفت من میدونستم که اگر این نگرش رو داشته باشم حتما شفا پیدا میکنم، حتما نجات پیدا میکنم. همینطور به ایمان خودش به عنوان دلیلی برای بهبودی فخر نکرد، بلکه به سادگی ما میخونیم جست و خیز کنان خدا رو پرستش کرد، خدا رو حمد گفت. چرا؟ چون که تنها به خاطر فیض بیکران خدا بود که نجات یافته بود، شفا یافته بود. خدا من و شما رو به خاطر چیزی که در ما میبینه یا تلاش و کوشش انسانی ما نجات نداده و نجات نمیده، بلکه او ما را تنها به خاطر محبت خودش، به خاطر فیض بیکران خودش نجات بخشیده. در رساله به افسسیان فصل 2 آیات 8 تا 9 اینطور میخونیم زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست. این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست، هدیه خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. محبت خداست، تمام جلال و ستایش و پرستش از آن خداوند است. و نکته چهارم، هنگامی که خدا ما را نجات میده همیشه بیشتر از آنچه انتظار داریم به ما میبخشه. این مرد لنگ انتظار معجزه و شفا نداشت. مثل هر روز او رو بلند کردن، گذاشتن کنار دروازه زیبا و فقط منتظر بود چیزی به او بدن تا بتونه یک روز دیگر رو سپری بکنه. آیا این تصویر بسیاری از انسانها نیست که نزد خدا میان؟ اونها در مشکلات زندگی غرق شدن، شاید زندگی خانوادگیشون به هم ریخته، شاید ورشکست شدن، شاید ناامید هستن، شاید بیماری اونها رو تهدید میکنه، فقط به این امید که چیزی دریافت بکنن نزد خدا میان، چیزی برای رسیدن به روز دیگه. اما خدا با رحمت عظیم خودش بیشتر از آن چیزی که ما انتظار داریم به ما میبخشه. از رحمت عظیم خودش به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان به من و شما تولد تازه، امید تازه میبخشه. تنها منتظر چیزی بودن، اما حالا فرزندان و وارثان مسیح شدن، هم ارث با مسیح شدن. و نجات خدا بایستی ما رو ببره به جایی که با شادی فراوان خدا رو ستایش کنیم. وقتی نجات خدا رو درک میکنیم که خدا برای ما چیکار کرده، شادی خدا با وجود تمام چیزهایی که دور و برمون میبینیم، اخبار ناراحت کننده، جنگ، قحطی، زلزله، اتفاقات ناگوار، ما در اینها شادی نمیکنیم. خاطر نجاتی که خدا به ما داده شادی میکنیم. و برای این دنیایی که خدا انقدر دوست داره، انقدر براش مهمه این دنیا، دعا میکنیم تا نجات خدا و شفای خدا رو تجربه بکنه. او رو با شادی فراوان هر کس که نجات خدا رو تجربه میکنه میپرسته. این مرد شفا یافته به دنبال پتروس و یوحنا به کجا رفت؟ به داخل معبد رفت. 40 سال از بیرون به معبد نگاه میکرد. اجازه نداشت داخل بره. اما حالا به درون تعلق داره. اما نه فقط راه میره، بلکه از شادی جست و خیز میکرد و خدا رو حمد میگفت. و من میخوام در پایان این پیغام به 3 دلیلی که چرا نجات ما رو از شادی لبریز میکنه کوتاه نگاه بکنیم. چرا نجاتی که خدا به ما بخشیده ما رو از شادی لبریز میکنه؟ چون غیر منتظره دریافت میشه. غیر منتظر است. خدا ما رو غافلگیر میکنه. دوستان این مرد سالهاست که او رو به معبد آوردند. زمانی که عیسی در معبد تعلیم میداد او در آنجا بود. بدون شک پتروس و یوحنا در گذشته از کنار او رد شده بودند، چون اونها در وقتهای دعا به معبد میرفتند. اما زمان خدا هنوز فرا نرسیده بود. حتی در این روزی که شفا رو دریافت میکنه، وقتی که پتروس و یوحنا به سمت معبد دارن حرکت میکنن، نگفتن بریم ببینیم کیو میتونیم شفا بدیم. نه، اونا داشتن میرفتن خدا رو پرستش بکنن. شاگردان در اون روز خاص خداوند اونها رو هدایت کرد و اونها در کنار این مرد ایستادن و زندگی او تغییر کرد. اگر میتونستیم همین الان شهادت هایی رو که داریم با هم دیگه در میون بگذاریم که خدا کی ما رو ملاقات کرد، می‌بینیم که زمانهایی بوده که شاید انتظارش رو نداشتیم. خود من بارها و بارها پیغام انجیل رو شنیده بودم حدود 3 سال و انتظار نداشتم خدا من رو ملاقات بکنه. وقتی در یک جلسه کلیسایی نشسته بودم، توسط یک سرود خدا با من حرف زد. زمانی که اصلا انتظارش رو نداشتم خدا من رو ملاقات کرد. شاید پیام انجیل رو بارها و بارها شنیدی یا شنیدیم، اما یک روزی هست که خدا تعیین کرده تا قلبمون رو برای او تسلیم بکنیم. اگر امروز صدای خدا رو میشنویم، اگر امروز خدا داره با ما حرف میزنه، امروز اون روزه. امروز اون روزه. خداوند من و تو رو غافلگیر میکنه و با قدرتش وارد زندگی من و شما میشه و از درون ما رو تغییر میده. و مثل مزمور 126 مزمور نویس چقدر زیبا همین تجربه رو داشت. در آیات 1-3 اینطور میگه: چون خداوند سعادت گذشته را به صهیون بازگردانید، همچون کسانی بودیم که خواب میبینند. وقتی به زندگی خودمون به عنوان فرزندان خدا نگاه میکنیم که چقدر خدا ما رو محبت کرده، واقعا مثل افرادی هستیم که خواب میبینیم. خدا چقدر ما رو محبت کرده، چه عطای بزرگی رو در ما قرار داده، چه خانواده‌ای رو به ما بخشیده. و مزمور نویس میگه آنگاه دهانمان از خنده پر شد و زبانمان از سرور شادمانی. آنگاه در میان قوم‌ها گفتن خداوند برای ایشان کارهای عظیم کرده است. آری، خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است و ما شادمان گشتیم. نجات خدا ما رو از شادی خدا لبریز میکنه. نجات ما رو از شادی لبریز میکنه، زیرا فوراً دریافت میشه. نه تنها غیر منتظر است، بلکه فوراً. لنگ مادرزاد فوراً شفا یافت. اون نیازی نداشت ماها فیزیوتراپی بره یا حالا 40 سال راه نرفته. آهسته حالا حرکت بکنه. هرگز قبلا راه نرفته بود، اما حالا نه تنها میتونه راه بره، بلکه میتونه جست و خیز کنه. فوراً شفا یافت. خداوند هم همینطور ما رو نجات میده. فوراً فوراً در یک لحظه تولد تازه اتفاق میفته در زندگی من و شما و ما برای همیشه از درون تغییر میکنیم. کسی که به فیض خدا از طریق ایمان عادل شمرده شده دیگه نمیتونه مثل سابق زندگی کنه. او از درون تغییر کرده، حالا باید شیوه جدید زندگی رو بیاموزه. بله ممکنه بعضی وقتا یه لغزشی هم بخوره، اما از درون تغییر پیدا کرده، میخواد زندگی رو در پیش بگیره که خدا رو خوشنود میکنه. بازگشتی به روش‌های قدیمی وجود نداره. این مرد هرگز به دوستانش نگفت میدونید چیه، من دلم خیلی تنگ شده، اون روزا بود که منو روی دوشک میذاشتین میبردید کنار دروازه معبد، خیلی دلم تنگ شده برای اون روزها، میشه یک بار دیگه این کار رو بکنید؟ هیچ وقت اینو نمیگه. با شفای خدا، با نجات خدا، مسئولیت‌های جدیدی به ما داده میشه و تنها چیزی که این شخص میدونست این بود که برای گذران زندگی گدایی بکنه، اما حالا باید یاد بگیره که چطور کار بکنه، چطور با نجاتی که خدا بهش بخشیده زندگی بکنه. نجات خدا مسئولیت‌های جدیدی رو به همراه میاره و نکته آخر، نجات ما رو از شادی لبریز میکنه چون به طور کامل اون رو دریافت میکنیم. به طور کامل وقتی خدا ما رو نجات میده، اون رو به طور کامل میده، فقط یه بخشیش رو نمیده، فقط یک قسمتیش رو نمیده. مثل مردی که ثروتی رو از منبعی غیر منتظره به ارث میبره، همه چیز به یک باره مال او میشه، همه چیز رو یک دفعه دریافت میکنه. کشف اون و بهره‌مندی از مزایای اون ممکنه یک عمر طول بکشه، اما او همه چیز رو به یک باره در اختیار داره. در افسوسیان فصل 1 آیه 3 چقدر آیه زیبایی هست، میخونیم که متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی چکار کرده؟ مبارک ساخته است. به هر برکت روحانی به طور کامل خدا به ما اون رو میده. و همینطور در دوم پتروس فصل 1 آیه 3 میخونیم قدرت الهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم. چه چیزی نیاز دارین برای حیات دینداری؟ خدا به ما بخشیده، خدا به ما بخشیده، او بر ما ارزانی داشته. این از طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطه جلال و نیکویی خیش فرا خوانده است. خدا به من و شما بخشیده اون چرا که نیاز داریم. شاید تمام زندگی ما طول بکشه که به ثروت عظیمی که در مسیح داریم پی ببریم، اما نکته مهم اینه که در لحظه‌ای که نجات خدا رو دریافت کردیم، اون رو به طور کامل خدا به ما عطا کرد. به همین خاطره که مانند پتروس در اولین رساله‌اش فصل 1 آیه 8 میتونیم از شادمانی وصف ناپذیر و پرجلال آکنده باشیم. شادمانی پرجلال، شادی نجات دری رو برای به اشتراک گذاشتن انجیل با دیگران فراهم میکنه. لنگ مادرزاد با شادی جست و خیز کنان خدا رو حمد میگه و وارد معبد میشه. تصور بکنید در محوطه معبد مقدس او بالا و پایین میپره. او نمیتونست اون چرا که خدا برای او انجام داده بود رو برای خودش نگه داره. همه مردمی که اونجا بودن ما میخونیم او رو در حال راه رفتن و حمد گفتن خدا دیدند و غرق در تعجب و حیرت شدند. سوال اینجاست، آیا تعجب کردن، حیرت کردن از یک اتفاق باعث نجات میشه؟ نه. اونا تعجبشون باعث نجاتشون نشد، بلکه موعظه پتروس بعد از این شفا هست که باعث میشه 2000 نفر دیگه نجات پیدا بکنن. مردم بایستی پیام انجیل رو بشنوند و از گناهان خودشون توبه کنن تا نجات پیدا کنن. اما شهادت فردی من و شما وقتی با کسی صحبت میکنیم میتونه دری رو باز بکنه برای کلام خدا. شادی نجات من و تو میتونه فرصتی رو برای اعلام خبر خوش نجات فراهم بکنه. اگر سالهاست ایمان داریم و شادی خدا در ما مقدار کمرنگ شده، بیایید با داوود هم صدا بشیم و این دعا رو به حضور خدا بیاریم و بگیم شادی نجات خود را به من بازده. داوود در مزمور 51 آیه 12 میگه شادی نجات خود را به من بازده و به روحی راغب حمایت هم فرما. و اگر هنوز عیسی مسیح رو در قلب خودتون نپذیرفتید، امروز برای اولین بار هست، شاید دارید این پیغام رو میشنوید، خدا شما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه همه ما از بد و تولد از لحاظ روحانی لنگ هستیم، گناه ما رو فلج درمانده و ناامید کرده. اما خبر خوش این هست که همین امروز میتونیم با توبه و پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودمون، نجاتی رو که خدا برای شما مهیا کرده، دریافت کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای نجاتت، برای کاری که عیسی مسیح در زندگی ما انجام داده، و ما خداوندا میخواییم در شادی نجات تو خداوندا حقیقتا زندگی بکنیم و زندگی داشته باشیم که خداوند تمام و کمال باعث جلال تو بشه. مانند شاگردان تو خداوندا به ما کمک کن که به صدای روح قدوس تو خداوندا حساس باشیم، جایی که ما رو میخونه، جایی که ما رو میفرستی، جایی که میخوای متوقف بشیم، جایی که میخوای دعا کنیم، دعا میکنیم ای خداوند. حقیقتا ما نیز ای خداوند همچون افرادی باشیم که از ما استفاده میکنی برای اینکه این خبر خوش، برای اینکه این مأموریت الهی بر روی زمین تا زمانی که تو بازگردی اتفاق بیفته. وقتی به دنیای ناامید، سرخورده، زخمی نگاه میکنیم، میبینیم که چقدر نیازمند این پیغام هست که تو بخوای انسانها رو نجات بدی. دعا میکنیم ای خداوند، مسئولیتی که هر کدوم از ما داریم بعد از نجات، اون مسئولیتها، اون روش جدید زندگی که تو از طریق کلامت به ما میاموزی، بخوایم اون رو در پیش بگیریم. شکر میکنیم که روح قدوس تو امروز ما رو قوت میبخشه تا اینطور عمل بکنیم. در نام عیسی مسیح.